بنشسته ام من بر درت تا بو که برجوشد وفا، باشد که بگشایی دری گویی که برخیز اندرا. غرق است جانم بر درت در بوی مشک و عنبرت، ای صد هزاران مرحمت بر روی خوبت دایما. ماییم مست و سرگران فارغ ز کار دیگران، عالم اگر برهم رود عشق تو را بادا بقا. عشق تو کف برهم زند صد عالم دیگر کند، صد قرن نو پیدا شود بیرون ز افلاک و خلا. ای عشق خندان همچو گل، وی خوش نظر چون عقل کل، خورشید را درکش به جل ای شه سوار هل اتی. امروز ما مهمان تو، مست رخ خندان تو، چون نام رویت می برم دل می رود والله ز جا. کو بام غیر بام تو؟ کو نام غیر نام تو؟ کو جام غیر جام تو ای ساقی شیرین ادا؟ گر زنده جانی یابمی من دامنش برتابمی، ای کاشکی در خوابمی در خواب بنمودی لقا. ای بر درت خیل و حشم، بیرون خرام ای محتشم، زیرا که سرمست و خوشم زان چشم مست دلربا. افغان و خون دیده بین، صد پیرهن بدریده بین، خون جگر پیچیده بین بر گردن و روی و قفا. آن کس که بیند روی تو مجنون نگردد کو به کو، سنگ و کلوخی باشد او را چرا خواهم بلا. رنج و بلایی زین بتر کز تو بود جان بی خبر، ای شاه و سلطان بشر لا تبل نفسا بالعمى.
از جمله یاران رسول خدا میتوان به اویس قرنی اشاره کرد که ما نیز با نقل این گفتار سخن امروز را به پایان میبریم. اویس قرنی از جمله مسلمانانی بود که هرچند هم عصر پیامبر بود و آرزوی دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را داشت، اما هیچگاه موفق به دیدار آن حضرت نشد. علت آن بود که وی به دلیل علاقه بسیاری که مادرش به او داشت نمی توانست او را تنها بگذارد. او تنها یک بار موفق شد برای مدت زمان محدودی برای زیارت حضرت رسول به مدینه سفر کند، اما آن روز هم توفیق دیدار آن حضرت را نیافت، چرا که پیامبر برای انجام امری به بیرون از شهر مدینه رفته بود. اویس به دلیل قولی که با مادرش داده بود نتوانست مدت زمان زیادی در آنجا بماند، بناچار به یمن و نزد مادرش بازگشت. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه آمد فرمود بوی بهشت را از سوی قرن می شنوم، و سپس از وجود شخصی به نام اویس قرنی در یمن خبر داد و او را ستود که محمد گفت بر دست سبا از یمن می آیدم بوی خدا، بوی رامین می رسد از جان اویس، بوی یزدان می رسد هم از اویس، از اویس و از قرن بوی عجب، مرنبی را مست کرد و پرترب، چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. عرفا با استناد به این گفتار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خبر دادن رسول از وجود شخصی به نام اویس در یمن روایت‌های افسانه‌آمیز بسیاری نقل کردند و از آن در جهت تایید مراحل سیر و سلوک عرفانی و احوال راهیان طریق حق استفاده کردند. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به دقایق پایانی برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. اگر مایل بودید برنامه را از طریق سایت بشنوین با این نشانی مراجعه کنین parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. در ابتدا تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را. مشاور وزیر خارجه ایران دو موضوع مهاجران افغانستانی و حقابه ایران از هیرمند را از جمله مباحث اصلی دیدار وزیر خارجه ایران و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان عنوان کرد. محمد حسین رنجبران با ارائه گزارشی از برنامه‌های سفر سید عباس عراقچی به کابل در صفحه اینستاگرامش گفت این اولین سفر یک مقام عالی رتبه ایران از زمان روی کار آمدن طالبان در کابل است که سفری فشرده با همراهی هیئت ویژه اقتصادی از ایران می باشد. وی با اشاره به دیدار عراقچی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت بحث مهاجران افغانستانی و لزوم ساماندهی آنها و اینکه با عزت به کشورشان بازگردند در این دیدار مورد تاکید دو طرف بود. رنجبران همچنین با اشاره به بحث حقابه ایران از هیرمند گفت طرف افغانستانی تاکید داشت تمام امکانات فنیشان را بسیج کرده که آبها به سمت ایران حرکت کند و هدر نرود. و همچنین با اشاره به دیدار عراقچی با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت سرپرست افغانستان و دیگر برنامه های این سفر اشاره کرد و گفت عراقچی امروز با سرپرست وزارت دفاع جمعی از زنان ایرانی که در افغانستان حضور دارند، اعضای شورای علمای شیعه افغانستان و وزرای زراعت و صنعت و معدن طالبان دیدار خواهد کرد. با گفته رنجبران حدود 15 تاجر ایرانی در این سفر هستند و حکومت طالبان در این دیدارها به شدت از سرمایه‌گذاری ایران در افغانستان استقبال کرده و ایران هم علاقمند به استفاده از این فرصت است. گفتنی است وزیر خارجه ایران امروز پس از ورود به کابل ابتدا با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد. سید عباس عراقچی در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی ایران افغانستان گفت ارتباطات اقتصادی و تجاری دو کشور در سطح بسیار خوبی است و امیدوارم در این سفر روابط را هرچی بیشتر در جهت منافع ملی دو کشور و دو ملت گسترش دهیم.
برادر و مسلمان هستم. ارتباطات تاریخی بسیار عمیق با هم دارم، ارتباطات فرهنگی بسیار عمیق و همواره در طول تاریخ ما با هم رابطه خوبی داشتیم. البته فراز و نشیب‌هایی هم بوده، ولی در مجموع روابط ما با برادران در افغانستان روابط بسیار خوب و برادرانه بوده. ارتباطات بین دو کشور به لحاظ اقتصادی و تجاری و سیاسی در سطح خوبی هست و من امیدوار هستم که در این سفر ما بتونیم هر چه بیشتر روابط رو گسترش بدیم در جهت منافع ملی دو طرف، در جهت منافع مردم و در جهت اینکه امنیت و آرامش بیشتری در روابط همسایگی ما برقرار باشه، ارتباطات اقتصادی بیشتری انشاءالله ایجاد بشه و این روابط فرهنگی و روابط فرهنگی رو و انشاءالله این روابط برقرار هر روز مستقل‌تر بشه و منافع اون نصیب دو ملت بشه انشاءالله. خیلی
عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان با اشاره به سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به افغانستان در شبکه ایکس تاکید کرد این سفر در نزدیک شدن مناسبات کابل و تهران و تقویت همجواری مسالمت آمیز و همکاری های دوستانه میان دو کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری و ترانزیتی نقشی مهم ایفا می کند. وی با اذعان به این که افغانستان و ایران دو کشور همسایه با مشترکات تاریخی و تمدنی فراوانی هستند اظهار داشت همکاری های مشترک در زمینه های مختلف می تواند منافع دو ملت را تامین کند. نظری در شبکه ایکس نوشت افغانستان تمایل دارد بر اساس حسن همجواری، احترام متقابل و عدم مداخله در امور دیگران همکاری و رابط خود را با همسایگان از جمله ایران در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل به ویژه راه آهن را گسترش و تعمیق دهد. و تحلیلی از رمضان علی فصاحت آگاه مسائل سیاسی در این زمینه توجه بفرمایید.
سفر آقای عراقچی وزیر محترم خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان میتونه یکی از نشانه های همسویی و همگرایی هر دو کشور در سیاست های منطقه‌ای و در عین حال در برابر سیاست های فرامنطقه‌ای باشه. افغانستان و ایران دارای مرزهای مشترک است. موضوعات زیادی وجود داره که میتونه زمینه گفتگوی دو کشور و تعامل دو کشور در عرصه های مختلف را با حضور آقای عراقچی در افغانستان و متقابلا نمایندگان افغانستان در ایران فراهم بسازد. افغانستان و ایران موضوعات بسیار زیادی را داره که نیازی به همکاری و در عین حال اتخاذ سیاست همگرایانه هست، از جمله موضوع مهاجرین، موضوع مواد مخدر و امنیت مرزها و در عین حال عبور افراد بی‌مدرک از مرزها میتونه موضوعات باشه که در عین حال برای هر دو کشور مهمه و انگیزه و دلایل اصلی مسافرت آقای عراقچی در افغانستان را هم تشکیل میده. افغانستان و ایران با توجه به وضعیتی که فعلا در هر دو کشور وجود داره و حاکمه، از سوی جامعه جهانی و مخصوصا آمریکا و مخصوصا با آمدن دولت جدید در آمریکا، خب گزینه‌هایی هست که سیاست خاص را ممکنه کشورهای بیرونی و از جمله آمریکا در قبال این کشور اعمال کنند. این موضوع یا به عبارت دیگر مسائل بین‌المللی مشترک و یا شاید دشمن مشترک سبب شود که هر دو کشور افغانستان و ایران را در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی در کنار هم قرار بده.
بانک مرکزی افغانستان نوسانات در بازار ارز را پدیده‌ای طبیعی و معمولی خواند و اعلام کرد منابع مالی کافی را برای حفظ ثبات قیمت‌ها و ارزش پول ملی در اختیار دارد. در پی افزایش ارزش دلار آمریکایی در مقابل پول افغانی، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که این رویدادی طبیعی و معمولی است و این نهاد اقدامات لازم را برای ثبات قیمت‌ها، نقدینگی و رفع نیازهای ارزی کشور انجام می‌دهد. ارزش دلار آمریکایی در بازار ارز کابل در روزهای اخیر روند صعودی را طی کرده و ارزش یک دلار تا حدود 79 افغانی رسیده است. این در حالی است که با افزایش ارزش دلار آمریکایی در افغانستان همواره نرخ مواد اولیه در بازارهای این کشور نیز افزایش پیدا می‌کند. مولوی رحمت الله محمدی عامر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ هرات درباره احیای دارالفنون هرات گفت سالها به دلیل بی‌توجهی مسئولان فراموش شده بود، اکنون به دست مسئولین محلی بازسازی و احیا شده است و افزود که این مرکز در بخش جنوبی قلعه اختیارالدین هرات واقع شده و اکنون به مرکز فعالیت هنرمندان و اساتید مختلف تبدیل شده است. طبق گزارشات هنرمندان زیادی در دارالفنون هرات حضور دارند و این امر باعث احیای بسیاری از هنرهای سنتی و بومی این دیار شده است که ممکن بود در معرض فراموشی قرار بگیرند. گزارشی از همکارم محمدی آماده پخش است.
دارالفنون تاریخی ولایت هرات که پیشینه چند صد ساله دارد پس از سالها بی توجهی و فراموشی دوباره احیا شده است. این اقدام که در راستای زنده نگه داشتن هنر و فرهنگ بومی این منطقه انجام شده، باعث رونق دوباره هنرهای سنتی و بومی هرات و ایجاد فرصت‌های جدید برای هنرمندان شده است. احیای این مرکز هنری همچنین گام بزرگی در راستای معرفی هرات به عنوان یک مقصد فرهنگی برای گردشگران داخلی و خارجی به شمار می‌آید. طبق گزارش‌ها، هنرمندان زیادی در دارالفنون هرات حضور دارند و این امر باعث احیای بسیاری از هنرهای سنتی و بومی این دیار شده است که ممکن بود در معرض فراموشی قرار بگیرند. مولوی رحمت الله محمدی عامر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ هرات در گفتگو با رادیو دری به تشریح جزئیات این پروژه پرداخت و گفت که دارالفنون هرات سالها به دلیل بی‌توجهی مسئولان وقت فراموش شده بود، اکنون به دست مسئولین محلی بازسازی و احیا شده است.
ما مشترکینی داریم از اقصانقات مختلف افغانستان، ولایت مختلف، باز اکثرا از هرات هستند. که در دارالفنون حضور دارن هنرمندان عزیز ما در بخش های سفالگری، میناکاری، تذهیب و خط و میناتوری و بخش خراسی و همچنین شیشه سازی، تسبیح سازی و نقره کاری و همچنین حکاکی روی چوب و یک سری هنرهای دیگه که الحمدلله هنرمندان انگشت طلایی هرات باستان به طور انگشت شمار انتخاب شدن، اونهایی که هنرشون قابلیت و ارزش ایر داشت که ما در خدمتشون باشیم و همواره سعی و تلاش و کوشش ما در این بوده که در نمایشگاه داخلی و خارجی هنر هنرمندان هرات باستان به نمایش بگذاریم و الحمدلله تا فی الحال مؤثر واقع شده.
مولوی محمدی تأکید کرد که در حال حاضر دارالفنون هرات میزبان هنرمندان و صاحبان هنر در 11 اتاق مختلف است.
12 اتاق هست و تماماً به طور رایگان به اختیار هنرمندان هرات باستان قرار داره و تا فی الحال خب الحمدلله هنرمندان راضی بودن، چون در کنار ای که برای نفقه اهل اولاد بالاخره می توانند یک کار و زحمت و تلاش داشته باشند و این مکان به طور ویژه و جداگانه انتخاب شده و به اختیار هنرمندان قرار گرفته تا بتونن هنر خوب بالاخره به طریق احسن استفاده بود.
یکی دیگر از نکات مثبت احیای این مرکز فرهنگی افزایش علاقه و تمایل گردشگران داخلی و خارجی به بازدید از دارالفنون هرات است. مولوی محمدی اشاره کرد که این مرکز نه تنها برای هنرمندان محلی بلکه برای گردشگران فرهنگی نیز جذابیت زیادی دارد.
از جمله مکانهایی که گردشگران خارجی خیلی دوست دارند، مشتاقند و همچنین گردشگران داخلی دوست دارن مکان ببینن، دید و بازدید داشته باشن، یکی از این مکانها دارالفنون قرار گرفته، چون الحمدلله هنرهای ناب هرات باستان از هنرمندان انگشت طلایی هرات باستان گرد هم جمع شدن و یک فضای خیلی دوستانه و صمیمی و هنری ایجاد کردن.
یکی از برنامه‌های بلند مدت این مرکز پذیرش هنرجویان در زمینه‌های مختلف هنرهای سنتی هرات است.
انشاءالله العزیز در آینده نزدیک ریاست اطلاعات فرهنگ هرات امیریت گردشگری در نظر داره تا ای که به طور رایگان علاقمندان بخش‌های هنرهای مختلف از هرات یک اطلاعیه گرد هم جمع بکنه و توسط استادانی که در دارالفنون قرار داره به طور رایگان آموزش بده اینا رو انشاءالله، تا که باعث رونق بیشتر و توسعه بیشتر هنرهای هنرمندان هرات باستان بشه.
مولوی محمدی همچنین به لزوم ادامه تلاش ها و حمایت های همه جانبه از هنرمندان هرات تاکید کرد و گفت
یکی از دلایلی که میتونه هر کشور به معرفی بگیره آبده های تاریخی او کشور و هنرهای ناب او کشوره که ما در این زمینه نهایت کوشش خود داشتیم تا اینکه که بتونیم ثابت بکنیم به جهان تایی که بالاخره افغانستان در چند دهه از جنگ و مشکلات قرار داشت، اما بازم الحمدلله هنرهای خود حفظ کرده و هنرمندان هنرهایشان را حفظ کردند و حمایت میشوند.
اگرچه این پروژه موفقیت آمیز بوده و تاثیرات مثبتی در عرصه فرهنگ و هنر هرات داشته است، اما هنوز هم چالش های پیش روست. مشکلات مالی، کمبود امکانات و نیاز به افزایش همکاری های بین المللی برای پشتیبانی از این مرکز از جمله مسائلی است که باید برطرف شود. احیای دارالفنون هرات گام مؤثر در جهت احیای فرهنگ و هنر هرات است که نه تنها به هنرمندان محلی کمک می کند تا هنرهای سنتی خود را بازسازی کنند، بلکه به معرفی هرات به عنوان یک مرکز فرهنگی و هنری در سطح بین المللی کمک شایانی می کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری هرات.
عزیزان شنونده، در پایان این بخش خبری اعلام می کنم هنگام اذان مغرب به افق کابل امروز در ساعت 5:35 است. التماس دعا. عصرتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. عزیزان و علاقمندان، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با همکارانمان در برنامه روی موج جوانی که این برنامه را به مدت 70 دقیقه تقدیم شما علاقمندان میکنن به صورت زنده و مستقیم.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی
دستی رسیده است و این دست های من، این خانه بوی عشق گرفته خدای من. اینجا هوای است و سرودن بسر مراست، باور نمی کنی که تو هستی هوای من.
لبریزم از یاد تو ای مهربان،
سرشارم از عشق تو ای یگانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان مهربان،
خوبان با محبت،
همدلان صمیمی،
یاران عاشق،
مردم خوب و نازنین افغانستان،
سلام بر شما.
درود. در سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام قرار داریم از برنامه روی موج جوانی این مناسبت را خدمتتان تعزیت و تسلیت عرض میکنیم.
امیدوار هستیم که در مسیر اهل بیت علیهم السلام باشیم و از رهروان صدیق ایشان.
لحظه‌ای عصر را آکنده از مهربانی میخواییم.
دنیا زیباست به خاطر نگاه مهربان مردم شما، مردم عزیز.
شما روی موج جوانی را مشنوین.
راستی مهربانی ها یعنی پیامک هایتان را لطفاً به ما ارسال کنین. بنده قاسم موحد هستم
و من ارغوان حیدری.
آقای حکیم بینش نویسنده برنامه،
خانم بابا خانی صدا بردار،
خانم احمدی دستیار تهیه،
خانم ها وفا در هرات و حسین زاده در مشهد مقدس گزارشگران برنامه هستند. این قطره های عشق به چه کار آید ای وطن، گرشاد و عاشقانه نریزم،
گرشاد و عاشقانه نریزم بدامنت.
وطن دار، هر کجا که تو باشی تکه ای از افغانستان نیز همانجاست.
ما با شما اینجاییم تا درد دل کنیم.
بیاین همه با هم باشیم و در کنار هم.
محبت هایتان از ما دریغ نکنید و با ما باشین
بر روی موج جوانی.
۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. روی موج جوانی. دوستان جوان، شما میتونین با شماره اختصاصی برنامه هم در تماس باشین و پیامک ها و صدای گرمتان رو به ما ارسال کنین. 2098-999-1056-459.
بله، parstoday.ir/dari هم که آدرس سایت رادیو دری هست. از طریق سایت هم میتونین برنامه رو بشنوین. دوستان عزیز ما در ایران، شما از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی و نرم افزار ایران صدا هم میتونین برنامه رو بشنوین. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست.
موضوع هفته ما مهربانی است دوستان عزیز و مهربان. سوالی که از شما پرسیدیم است که اگر مهربان باشیم، جمله رو شما باید کامل کنیم.
بله، امروز از این میگیم که مهربانی چطور با وجود میایه، از چه راهایی؟
بله،
مجدداً تسلیت و تعزیت عرض میکنیم سال روز شهادت باب الحوایج امام موسی کاظم علیه السلام را به خدمتتان.
دوستان جوان، امام موسی کاظم علیه السلام در هفتم ماه صفر 127 هجری به روایت 128 هجری چشم به جهان گشود و در 25 ماه رجب سال 183 هجری به شهادت رسیدند.
شهادت ایشان در زندان هارون الرشید اتفاق افتاد. در واقع امام را به دستور هارون الرشید مسموم کرده و به شهادت رساندند.
یکی از القاب امام هفتم شیعیان کاظم است. کاظم یعنی فرونشانده خشم و قیس.
ایشان البته به عبد صالح نیز مشهور بودند. این درجه بر اثر تعبد و کارهای نیک امام به ایشان داده شده بود.
یکی از کارهایی که امام موسی کاظم علیه السلام انجام می‌دادند، خریدن غلام و آزاد ساختنش بود. نوشتند که ایشان 1000 غلام را آزاد کردند. یکی از مشخصترین صفات بارز پیشوای هفتم ما سخاوت و جود و کرم ایشان بود.
سیره نویسان هم اتفاق نظر دارند که امام موسی بن جعفر علیه السلام یکی از چهره‌های معروف سخاوت و کرم عصر خود بود و امکانات مالی خود که محصول دسترنج خود ایشان بود و از راه کشاورزی و زراعت عاید ایشان میشد در اختیار نیازمندان و بیچارگان واقعی جامعه قرار میدادند.
جالب است که جود و سخاوت ایشان به صورت ضرب المثل در مدینه در آمده بود. مردم گاهی در گفتگوهای خود می گفتند تعجب از کسی است که کیسه بذل و بخشش موسی بن جعفر به او رسیده باشد ولی باز هم اظهار فقر و تنگ دستی کند.
امام موسی بن جعفر علیه السلام بسیار به سراغ فقرا می رفتن. شبها در ظرفی پول و آرد و خرما می ریختن و به فقرای مدینه می رساندن، در حالی که اونا نمی دانستن ای از طرف کی است.
با سخن گوهربار از امام موسی کاظم علیه السلام و استقبال صحبتهای جناب سید علی محسنی کارشناس برنامه می ریم و صحبتهای ایشان می شنویم.
اجازه میتر که من سخن امام موسی کاظم علیه السلام را بگم که ایشان میفرمایند که کمگویی حکمت بزرگی است، بر شما باد به خاموشی که شیوه نیکو و سبکبار و سبب تخفیف گناه است.
صد گپ با یک گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. شهادت مظلومانه باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خداوند متعال همه ما را از پیروان و شیعان واقعی اون حضرت قرار دهد. امام کاظم علیه السلام در رابطه با اهمیت برنامه ریزی در زندگی و نظم در زندگی می فرماید تلاش کنید که زمان خود را به 4 قسم و به 4 دسته تقسیم بکنید. ساعت را برای عبادت و راز و نیاز با خداوند متعال برای عبادت و ساعت را برای امرار معاش کار و تلاش و برای پیشرفت و آسایش و رفاه زندگی و ساعت را برای معاشرت و رفت آمد با دوستان و برادران قرار بدید. چه دوستانی؟ حضرت بفرماید با دوستان رفت آمد بکنید که اونها عیبهای شما را نقصهای شما را بشناسد و در باطن با شما خالص باشند، شما را دوست داشته باشند از نظر قلبی. و ساعت را باید شما خلوت بکنید و قرار بدهید برای لذت‌های حلال. به تفریح بروید، مثلا ورزش کنید و از لذت‌های حلال استفاده بکنید و کارهای بکنید که باعث شادی شما بشود و باعث این بشود که شما سلامتی داشته باشید تا بتوانید که در اون سه مورد موفق باشید. حضرت می‌فرماید و به هذه ساعه تقدرون على الثلاث ساعات، به این ساعت یعنی وقتی شما تفریح بکنید و لذت‌های حلال استفاده بکنید قدرت پیدا می‌کنید که در اون سه مورد هم موفق باشید، هم در عبادت موفق باشید، هم در امرار معاش و هم در معاشرت با برادران و دوستان خود. و حضرت می‌فرماید نیست از ما کسی که ترک بکند دنیای خود را به خاطر دین خودش یا اینکه دین خود را ترک بکند به خاطر دنیا. بعضی ها هستن که مثلا فقط دین را می‌گیرند، به نماز و روزه و عبادات می‌پردازند، از دنیا غافل می‌شوند، از پیشرفت‌ها غافل می‌شوند، و بعضی ها برعکس دنیا را می‌گیرند، از دین غافل می‌شوند. حضرت می‌فرماید هر کسی که افراط و تفریط بکند از ما نیست، نباید دنیا را ترک کرد و نه آخرت را و دین را. بنابراین باید هم دین را گرفت و هم دنیا را داشت، به این شرطی که حضرت می‌فرماید اگر انسان در زندگی خودش این برنامه ریزی را داشته باشد و اوقات شبانه روزی خودش را به این چهار قسم تقسیم بکند، در زندگی موفق هست، هم دین را دارد و هم دنیا را. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدار.
این باب الحوائج در وجود نازنین امام کاظم مظهریت اسم قاضی حاجات حضرت برآورده کننده تمام حوائج، لذا وجود نازنین مصطفی جعفر باب حاجت، هر حاجتی که هست، هر حاجتی که هست، یک، هر کسی که هست، دو، هر میزان که هست، سه. چون موسی مجفر مظهر غازل حاجاته. ما وقتی از خدا چیزی رو میخواهیم کم که نمیخواهیم که، چون خدا همواره قدرتش تام است و مظهر تام این برآوردن حوائج حضور نازنین حضرت موسی مجفر.
یک بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض میکنیم سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام خدمت شما دوستداران خاندان نبوت و عصمت و طهارت علیه السلام.
بله، همینک ارتباط ما با برقرار هست با مسئول محترم اطلاع رسانی حرم مطهر رضوی جناب آقای هوشنگی. سلام بر شما، تسلیت عرض میکنم خدمتتان. سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را در مورد حال و هوای حرم مطهر در امروز و امشب و یا دیشب بفرمایید.
در خدمت شما هستیم جناب آقای هوشنگی.
خواهش میکنم جناب آقای موحد، بنده هم خدمت حضرت علی سرکار خانم حیدری که از خادمان.
بله جناب آقای هوشنگی.
بله صدا دارین؟
بله بله بفرمایید. بله
بنده هم خدمت جناب آقای موحد عزیز سرکار خانم حیدری بزرگوار که از خادمان رسانه این آستان مقدس هستی، تمامی عوامل برنامه و شنوندگان ارجمند و والا مقام رادیو دری سلام و وقت بخیر. متقابلا هم تسلیت سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو محضر تمامی عزاداران و محبین اهل بیت علیهم السلام، خاصتا فرزند گرانقدرشون ولی نعمتمون حضرت رضا علیه السلام دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای هوشنگی، خانم حیدری گفتن که از حال و هوای مطهر حرم رضوی در سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام پدر گرامی آقای امام رضا علیه السلام، ما و شنونده های عزیز ما را در جای جای جهان مطلع بسازیم.
بله، خب همونطوری که مستحضرین حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام، از روز جمعه ما بحث تعویض پرچم گنبد منور و پوش زریح مطهر را داشتیم که طی مراسم و آیینی از رنگ سبز به رنگ مشکی به نشانه عزا برای این ایام به اهتزاز در اومد. برنامه های عزاداری و سوگواری هم از شب گذشته به صورت ویژه برگزار شده، الان هم در حال برگزاری هست که اهم آن که در شب گذشته برگزار شد بحث مراسم وداع با پیکر 4 شهید گرانقدر فراجا بود با سخنرانی آیت الله صدیقی و مرسی سرایی، جناب آقای اسلام میرزایی، جناب آقای دهقانی، جناب آقای سعید حدادیان رو داشتیم. امروز هم ما قبل نماز ظهر از سخنرانی آیت الله سید احمد علم الهدا نماینده معزز ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم مشهد مقدس همراه با مرسی سرایی جناب حاج امیر آقای عارف داشتیم. خیلی عظیمی از زائران و مجاوران حضرت رضا علیه السلام از راه های دور و نزدیک جناب آقای مبهی سرکا خانم حیدری برای عرض تسلیت و شرکت در مراسم سوگواری و عزاداری حرم به حرم فرزندشون حضرت رضا علیه السلام مشرف شدن و در حال تشرف هستن. ما در امشب انشاءالله که بعد نماز مغرب و شام شهادت هست دو تا برنامه خواهیم داشت، یه برنامه ویژه عموم زائرین در رواق امام رحمت الله علیه با قرائت زیارت امین الله و مرسی سرایی آقای مرتضی طاهری، بهره‌مندی از سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علیرضا پناهیان، مراسم سوگواری، عزاداری، سینه‌زنی، روزه‌خوانی توسط مداحان و ذاکران اهل البیت جناب آقای امیر عارف، جناب آقای لیسی، جناب آقای شهروز حبیبی، جناب آقای اسلام میرزایی و سایر بزرگان اجرا خواهد شد. برنامه دیگری داریم امشب، افتتاح 41 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم هست که از اقصی نقاط کشورهای جهان به ویژه جهان اسلام و کشورهایی مثل مصر، مثل اردن، بحث عراق، لبنان، افغانستان و خود سوریه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میهمان داریم امشب در حرم مطهر که با سخنرانی حضرت آیت الله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر محترم مقام معظم رهبری در محل تالار قدس کتابخانه مرکزی این آستان مقدس از ساعت 18 تا ساعت 21 برگزار خواهد شد. برنامه امشب قرآنی افتتاحیه هم به صورت زنده و مستقیم از شبکه قرآن و معارف سیما، رادیو قرآن و شبکه‌های مختلف فضای مجازی پخشان صورت خواهد گرفت.
بله.
یه برنامه دیگری داریم برای عزیزانی که خب راه دور هستن، خیلی شنوندگان محترم الان راه دور هستن، شنونده هستن، دلشون در اینجاست، میخواهن محضر حضرت شهادت پدر و عرض تسلیت داشته باشن. یه تلفن 5 رقمی داریم حاجی موحد عزیز،
معنی.
شماره 488-88 به قول مشهدی یا 4-4-8 که البته برای کسانی که خارج از خراسان یا تلفن همراه تماس میگیرن پیش شماره مشهد 051-488-88 تماس بگیرن به صورت خودکار متصل خواهند شد به روضه منوره حضرت رضا علیه السلام، انشاءالله در اون حال هوای ملکوتی و روحانی قرار گرفتن، پس از عرض سلام و تسلیت از دعا برای تعجیل در فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف فراموش نفرمایید.
خیلی ممنون. بله.
خواهش
میکنم، چون ما اذان کی هست خانم حیدری؟
اذان مغرب افق شهر کابل ساعت 5:35.42.
بله، خیلی کوتاه و خلاصه بفرمایید.
یک نرم افزاری هست، نرم افزار کاربردی نسیم رضوان، اینو شنوندگان محترم از تو خود افغانستان هم نصب بکنن.
بله.
هم مسابقات فرهنگی هم برنامه غیر حضوری هر پخش زندهش و قضای حضرتی میتونن طریق نرم افزار نسیم رضوان شما بهره مند بشن.
بسیار عالی، تشکر از شما، لطف کردین. التماس صدا داریم آقا،
از طرف ما نمیزیاره باشین. خیلی سپاس از شما آقای هوشنگی، لطف کردین، خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز با شما هستیم از برنامه روی موج جوانی خانم حیدری. بله. باید بریم به استقبال اذان مغرب با افق. بله. کابل
کم کم میریم به نزدیک میشیم بله حضرت عرفانی و ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل که همون قسم که عرض کردم ساعت 5:35 و 42 ثانیه موعدش است. التماس دعای خیر داریم دوستان.
التماس دعا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
قبول باشه دوستان عزیز، طاعات، عبادات، بندگی ها و نمازهایتان به درگاه خداوند مهربان. شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین، صدای ما را از رادیو دری میشنوین. موضوع ما هم مهربانی هست.
برای دوستان عزیز سوالی که از شما پرسیدیم ایست که اگر مهربان باشیم، جمله را شما کامل کنین.
بله، امروز از این میگیم که مهربانی چطور به وجود میآید، یعنی از چه راههایی به وجود میآید.
خب چطور مهربانی را به وجود بیاریم؟ مسئله ای هست خانم ایدری.
بله، چطور میتونیم مهربانی را در زندگی بیشتر کنیم؟ واقعا بیشتر که زندگی چیزی جز مهربانی نباشه، به هر طرف که روی کنیم با مهربانی روبرو شویم.
خب همه خوش داریم که زندگی ها آکنده از مهربانی باشه، همیشه هم آرزو کردیم و آرزو میکنیم، ولی اولین قدم برای مهربان بودن چی است؟
اولین قدم به نظرم آقای موحد، اولین قدم فکر میکنم آگاهی باشه.
شما هر چی شد با آگاهی و یک اطلاعات ما زیاد باشه مربوط میسازیم.
خب باید بفهمیم که همون کسی که برش محبت میکنیم چی نیازایی داره یا نه، باید بدانیم که چطور میتونیم کمکش کنیم یا نه، باید بدانیم که چطور میتونیم به هم مهربان باشیم یا نه. خب این آگاهی میخواد نه میخواد.
چند تا سوال در لابلای گپاش مطرح کرد. ما تسلیم خانم ایداری، ما تسلیم.
خواهش میکنم. طبیعتاً وقتی کسی را دوست داریم و به او علاقه‌مند هستیم، خب باش مهربان هم هستیم.
بیشک مهربان هستیم.
ایگر یعنی عشق و علاقه یکی از راه‌های به وجود آمدن مهربانی است.
خب بله، من هم موافق هستم خانم حیدری. به نظر من این قسم مهربانی است که شما بابتش هیچ توقعی ندارین.
بله.
بی دلیل محبت میکنین، بی دلیل میبخشین، بی دلیل از یک نفر حمایت میکنین.
البته دلیل و علت داره، علتش همون دوست داشتن و عشق و علاقه است.
صحیح، دلیلش عشق و علاقه هست دیگه. همه از تأثیرات عمیقش هم که با خبر هستیم.
بله، تأثیرات عمیقش هم به خاطر ایست که از نیت خالص آدم سرچشمه میگیره و ما نسبت به دیگری از صمیم قلب ابراز احساسات و علاقمندی میکنیم.
وقتی ما کسی را دوست داریم، نمیتونیم بهترین ها را برای اون نخواهیم و از او با تمام وجود حمایت نکنیم.
وقتی ما کسی را دوست داریم، نمیشه که او شما با او نباشه و نیازهایش را فراموش کنیم. مثلا میتونیم نسبت به خانواده ما نامهربان باشیم؟
نمیتونیم. سوال مهم است. بله. خب حالا وقتش است که بریم به هرات باستان.
بله، بریم به هرات و گفتگوی بشنیم از شیما وفای مهربان.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عصر همه شما سروران گرامی در برنامه بخیر. روزگار انشالله که به مراد دلتان بگذره و سپاسگزارم که در بخش گزارشی برنامه با ما در هرات هستین. ممنون همکاران عزیز که فرصت گذاشتین. در کنار ما یکی از جوانان هرات هستن، خوشبختانه، و اول میخواییم که با ایشون آشنا بشیم. نام مبارک شما؟
آرمین جان صفازاده هستم، متعلم بنزه استوماتولوژی ولایت هرات.
متعلم خو نیستین دیگه، دانشجو هستین. موضوع بحث ما این هفته مهربانی هست، واژه بسیار زیبا و قشنگی که همه ما و شما سعی میکنیم که از او برخوردار باشیم. از خودتان بگین که چقدر آدم مهربانه هستین.
مهربانی یک کار خوبه و باید همیشه انسان با دوستا، با فامیل، با همشهریای خود همیشه مهربان باشه. من هم کوشش خور میکنم که مهربان باشم.
چگونه خصلت هست مهربانی؟
خصلتی که طبق پسند همگی است و هر شخصی که مهربان باشه، کلا جامعه، فامیل، دوستا از او حساب میبرند و همیشه دوست می داشته باشن.
یعنی بهر حساب بردن دیگران ما باید مهربانی بکنیم؟
نه دیگه، او به خود انسان برمیگرده، به خود شخصیت انسان برمیگرده. با چه اشخاصی، با چه کسایی شما مهربانی میکنید؟ با دوستانتان، فامیلیتان بیشتر باید مهربانی بکنید و نباید کسی از مهربانی ما شما سوء استفاده کنه.
چگونه به وجود میای مهربانی؟ با چی کار و عمل ما میتونیم مهربانی خود را نسبت به دیگران، حالا چی اعضای خانواده هست، چی بقیه افرادی که ما با اونا سر و کار داریم و در ارتباط هستیم؟
مهربانی به یک چیز ختم نمیشه، به یک مثلا به پیسه دادن، با یک لبخند میتونیم با یک دوست خوب، یک فامیل خوب، با یک یتیم ما میتونیم قلب از زیر به دست بیاریم و به مهربانی کنیم.
گفتیم دل یک طفل را که محروم است از محبت و مهربانی پدر مادر، با مهربانی کردن ما میتونیم به دست بیاریم. دیگه چی چیزی را میتونیم به دست بیاریم؟
میگه خلق نیکو خلق را شکار کند. و اگه انسان میتونه با مهربانی خود قلب هزاران شخص به دست بیاره و در جامعه یک انسان تاثیرگذار باشه، با مهربانی خود، با دوست داشتن خود و قلب انسان ها، هزاران انسان را به دست بیاره.
گفتن که در بعضی موارد هم نباید اجازه بدیم که از مهربانی ما فردی یا افرادی استفاده سو بکنن یا برداشت غلطی داشته باشه مهربانی بیش از حد ما. چی کار بکنیم که خدای نکرده باز از مهربانی های ما، از محبت ما، از نیکی ما کسی چنین برداشت نکنه؟
و یک انسان نباید از مهربانی کسی دیگه سو استفاده کنه و خود انسان هم باید طبق شخصیتی که داره با او رفتار کنی و زیاد مهربانی بی اندازه هم خوب نیست.
شما سلامت باشین و روز خوب و خوش داشته باشین.
خواهش میکنم، زنده باشین.
ممنون و سپاس از همراهی شما با مشای ما وفا در این گفتگو در هرات. روز همه ایتان بخیر و خداوند نگهدار شما.
تشکر میکنیم شیما وفای عزیز و همچنین از این برادر عزیز ما که در گفتگو شرکت کردن. خب انواع و اقسام فداکاری را در مهربانی که از عشق و علاقه سرچشمه گرفته شده اما شما میبینیم.
شما یک مادر فداکار را تصور بکنین. همه هم دیدیم که یک مادر برای اولادایش چه فداکاری هایی که نمیکنه. خانم ایدری،
بله.
همین رقم یک پدر را در نظر بگیرین. پدر و مادر تمام دلخوشیشان ایست که خانوادهشان احساس آرامش و امنیت کنن.
این مهربانی یعنی مهربانی از سر عشق و علاقه و دیگران هم انگیزه میتونه، چون با نهایت فداکاری و ایثار همراه هست.
در واقع ما با عشق و علاقه تمام تلاش خود و کار میگیریم تا خانواده ما خوشحال باشن.
بله، دیگر روشن است که این مهربانی روابط ما کمتر میکنه، اعتماد افزایش میده و حس خوشبختی و رضایت در آدم به وجود میاره.
بله. اگر موافق باشین خانم حیدری، باز ما و شما در مورد مهربانی و انواع و اقسام مهربانی بازم صحبت
و راه‌های به وجود آمدنش، بله،
صحبت بکنیم. فعلا اگر موافق باشین بریم بخش چهار فصل رو بشنویم.
حتما معرفی یک کتاب را.
بله. چهار فصل.
خدا و عرض سلام و احترام و حضور شما شنونده های عزیز بخش چهار فصل. همراه شما هستیم با معرفی یک کتاب. چطور با مراحل بعدی زندگی بریم یا به اصطلاح صعود کنیم؟ آیا رفتن به مراحل بعدی آسان است؟ چهار فصل امروز از این لحاظ که کتابی در این باره معرفی می کنیم شنیدنی است. کتاب صعود و مرحله بعد زندگی. روی جلد کتاب صعود و مرحله بعد زندگی با این پرسش روبرو می شوید که چگونه درهای ماجراجویی و خوشبختی را برای قهرمان زندگی خود باز کنید. این درست همان پرسشی است که نویسنده کتاب استیو کمپ سالها قبل از خود پرسیده و حالا تجربیاتش را در طول سالهایی که پشت سر گذاشته در کتاب صعود و مرحله بعد زندگی با مخاطبان